بسم الله الرحمن الرحیم. خب اون باب دو سوم بله عرض کنم که حدیث سوم را جلسه قبل خوندیم، یه کلمه انهو داشتن که اون روز صحبت شد. اگر تهذیب مراجعه بفرمایید، اینا روایات پشت سر هم است، یعنی روایت دوم، سوم، چهارم، ششم، اینا با هفتم هم همچه تو تهذیب پشت سر هم است. فقط روایت پنجم هست که توی تهذیب مطبوع با فاصله 10 صفحه بعد آمده، مرحوم صاحب وسائل چون مربوط بوده اینجا آوردن، و چون همه این چند تا روایت هم مرحوم شیخ از علی ابن مهزیار نقل کردن، لذا مرحوم صاحب وسائل اینا را پشت سر هم دیگه آوردن. انهو که جلسه قبل صحبت شد، این انهوی اینجا به علی ابن مهزیار برمیگرده. تو تهذیب اگر مراجعه کنید، همه اینها این انهو مال خود تهذیبه و پشت سر هم آمده که ان علی ابن مهزیار، بعد روایت دوم ما، بعد روایت سوم ما، بعد روایت چهارم ما، روایت ششم ما، که پنجم فقط اونم باز از علی ابن مهزیاره ولی در جای دیگر تهذیب. خیلی خوب، این مال ردیف این روایت در تهذیب. روایت چهارم رسیدیم. روایت چهارم، روایت سوم دیگه سندش بود و مطلبش که از اون جای دیگه هم خوندیم عبارت که روایت چهارم اینه: و انه عن الحسن ابن علی، علی ابن فضال، عن القاسم ابن عروه، عن ابی العباس فضل ابن عبد الملک، عن ابي عبد الله عليه السلام قال الصوم للرؤيا والفطر للرؤيا وليس الرؤيا ان يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون. خب بعد عقولیتی و چون هم آدرسش عرض کردم ان شاء الله مراجعه کردید. خب در فقیه هم این روایت آمده، عن القاسم ابن عروه، مرحوم مجلسی در ملاس فرمودن مجهولون. مجهولون، ببینید در سند ما علی ابن مهزیار داریم و ابن فضال داریم و قاسم ابن عروه و ابی العباس. ابی العباس که توثیق صریح داره، ابن فضال هم که بحثش معروفه، حالا فتحیس یا هرچی توثیق بشه سند به خاطر موثقه بشه یا تصحیح بشه جای خودش، علی ابن مهزیار هم معلومه. قاسم ابن عروه است که ظاهرا مرحوم مجلسی به خاطر ایشون گفتم مجهول. مجهولون هم مطرح شده، فقط توثیق نشده. شاید کلمه مجهولون مرحوم مجلسی همین منظوره که قاسم ابن عروه صریحا توثیق نشده. عرض کنم که در رجال ابن داوود داره که ممدوحون، اینجور چیزی که دیدم. خب
اینکه مذهب روات رو خیلی بررسی نمی فرمایید از این جهتی که مبنای دارای شبری از شیخ اینها استثار می کنند که اقتضای حجیت نداره روات غیر امامی در فرض تعارض، اقتضای حجیت نداره با روات امامی، این مبنا رو قبول نداره.
ببینید راجب مذاهب اینا ما جلو ترها تو مباحثه فقه بعد از زهران بود، راجب این مذاهب جلسات مفصلی صحبت کرده، در اینکه مثلا واقفیه با فتحیه از حیث موثق بودن درجاتش خیلی فرق میکنه. در فتحی بودن احتمال قویی هست در اجلا که اونا برای اصلا اخفا بود، نمیگفتن، مثال اجتماعی بود که هی اسم عبدالله میبردن برای حفظ جان امام، اینا بود بحثش کرد. واقفیه تفاوت میکرد، واقفی هایی بودن که از طریق مال و دنیا بود که واقفی شدن، یه واقفی هایی بودن که از سر اشتباه در فهم حدیث واقفی شدن که لاب من توره به رفتارشون هم بستگی داشت. منشأ واقفی یکی مال بود، یکی فهم غلط احادیث. در ادامه هم رفتارشون بسیار مهم. واقفی بود که رفتار خصمانه بسیار تندی علیه امام معصوم انتخاذ میکردن که از ناصری بدتر میشدن. نه، واقفی هایی که از سر ابهام و اینها که سردرمه آورده بود. منظور اینا و همچنین مذاهب قبل از اونا و مذاهب بعدش.
به لحاظ اعتبار خودم دخالت میدید مذهب رو در اعتبار سند رو یا نه؟ مطلق موثق و حجت
مو. عرض کنم که حالا ما در مسائل روایات اون چیزی را که من مکررم عرض کردم حالا مراجعه بکنید بعداً، من اساساً تاریخ سند محوری را درست نمی‌کنم. این که ما به سند نگاه کنیم به حکم بات به خاطر سند بر روایت صادر کنیم اصلا درسته. من مکررم عرض کردم اون روایتی هم که بارها و بارها نکردم در کافی شریف هست که سائل تصریح میکنه محضر امام که یجی روایات از شما ممن نثق به و ممن لا نثق به، تصریح میکنه لا نثق به. حضرت به جایی که بگه خب واضحه دیگه، اخذ بکن از اون کسی که تثق به. چرا میگه سراغم؟ از این میگه نگاه کن ببین کدوم موافق کتابه حضبه. ببینید یعنی ابتدا فطری ترین امرم همینه. من جلو ترم ارز کنم در موضوع محوری اینه، یعنی عرف عقلا اول به محتوای نقل نگاه میکنن، اول محتوا ذهنشون رو پر میکنن، نه اول کی داره میگه. این فطرت بشر برینه. وقتی یه حرف نقل میشه اول سنجش محتوا، بعد اگر دید نه با ضوابط اعتبارات داره همین میفهمه خودش میره که اقلاییست دیگه، کار نداره کی گفت. اما گاهی که نمیبینه محتوا محتوای مشکل ساز از این بر خلاف ضوابط، ضوابط اقلایی شرن، اون وقت میگه کی گفت. ببینیم اگر نقل معتبره خب باید حسابش بره. بله، بعضی چیزا دیگه هم عرض کردم کارا باز میرسه. حالا شما فرمودید جلو ترس کنم. دو سه سال پیش بود بحث همین مسئله موضوع محوری که یک موضوع محور باشه و سند یکی از مؤلفه ها باشه. من بارها عرض کردم ما سند را ریزترین چیزش را که دخالت داره در ارزش گذاری دخالت میدیم. توثیق را، تصحیح را، تقسیم های رباعی که مشهور دارن، تقسیم خماسی که مرمون میره داماد و زبده شیخ باهایی که به صورت خیل اونا دارن، همه اونا چیزا درستیه. یعنی ما در مقام فن نباید از ذره چیزی که در فضای ارزش گذاری تأثیر داره غض نظر بکنیم. درست شو؟ اما که محور چیه؟ اونی که سرنوشت ساز است در اخذ به حدیث چیه؟ سند نیست. ولذا اعراض اصحاب میتونه کاسر باشه سنده. ولذا عمل اصحاب میتونه جابر باشه. مال اینه که محور سند نیست، مال اینه خیلی چیزا دیگه در اینجا دخالت داره. و اون چیزی که چند سال پیش عرض کردم که من بگمانم اگه اون دقتش معلوم بشه خیلی خیلی فواید داره در سراسر، و اون تفاوت گذاشتن بین چی بود؟ بین اصالت و عدم القبول یا اصالت و القبول. تفاوت گذاشتن این دوتا و اصالت و رد، اصالت و عدم رد، این خیلی تفاوت میکنه. اونی را که من اونجا عرض میکردم گمان من طلبه شواهد عدیده داره به شرطی که با این عینک نگاه کنه به این که اساساً مرام شارف که اگرم اقلا دارن امضای اونها میشه بر این است که اصل بر عدم و رد است نه اصل بر قبول. هیچ ملازمه ای نیست بین رد کردن، رد نکردن با قبول کردن، رد نکردن بنا اشاره بر اینه که هیچ خبری رو رد نمیکنه، اما بنا اشاره اینه که قبول هم میکنه. خیلی بین این دو تا بود. از کجا میگی؟ همین آیه شریفه که همه میدونید انجا اکم فاسقون بنبعین، آیه چی بفرماد؟ میگه فتبینو، نمیگه فردو. اگه آیه میفرمود انجا اکم فاسقه ردو، چه کارش بندازیدش دور. اگه این بود میشد اصل کار اشاره بر رد خبر فاسد، اما اصل بر عدم رد. طبعا یعنی چی؟ رد نکنید سریع، ولی چون فاسقه قبول هم نمی کنید، وایسید تحقیق کنید. خیلی این پرفاد جلسات متعددی ما مباحثه شده، پیادم شده زارم الحمدلله، خواستید مراجعه کنید، جلسات متعدد در تفاوت بینها شواهدش از جای مختلف، ولی زا خیلی جایی که بین فقها حسابی اقوالشون نزاع میشد، من با همین طریقه حلش میکردم اونایی که تشریف داشتید، که اینجا شیخ خب بابا ایشون رو مبنای اصالت عدم و رد که چیز بی جایی نگفته، شما میخواد بگه او قبول کرده و قبول نکرده، رو مبنای اصالت عدم و رد و اون مراتب طولی که اصل عدم و رد تا قبول تیمی کنه، تا قبول این نباید فوری بگم اصالت عدم و رد که گفتی پس قبول کرد، نه، کی اینو گفته؟ اصل پایه اصلی بر عدم و رد است، هیچ خبری اصل بر ردش نیست. ملاحظه تا ادامه من. منظور
این مذهب میتونه در قبول دخالت داشته باشه،
بله بله، و همچنین زمان تحدیث، مذهبش در زمان تحدیث چی بوده و باز تناسب محتوای حدیث با مذهب او، درست شد؟ گاهی میبینیم مذهبش مثلا امامی نیست، اما محتوای حدیثش مثلا ربطی به مذهب نداره، مربوط به یه چیز دیگری میشه که اصلا مشترک بین الکل. خب اونجا خیلی دور میره که شما بیاد صرفا به خاطر مذهب او چه کار کنید، با اینکه میدونید که او در نقل ثقه است و قرائن هم داره، شما بیاد صرف مذهب را اینجا، بله مذهب به عنوان یکی از مؤلفه های تأثیر گذار در خروجی کسر و انکسار ارزش همه اینا دسته میگذاره، اما خود تأثیر گذارش به یک نحوه با متواتر نیست. یعنی مذهب وقتی با محتوای مشترکه تأثیر گذار نیست، در اون خروج ضعیف میشه تأثیر گذار. اینا حاصل هست، اینا میگه موضوع محور، یعنی شما موضوع را بذارید محور، از سند، از متن، از بیرون، از داخل، همه اینا شواهد بیارید، برای اینکه ببینید این موضوع چه اندازه، چه درصدی از ارزش صدق را به خودش اختصاص میده بعد از تشکیل.
نکته ای که بعضی ها قائل یه بار معنای خاصی برای روایات عرضه که مثلا از یونس مثلا عرضه میکرد یا موارد دیگه، و این که مثلا قرن چهارم رو به یک نوعی قرن تصفیه روایات، حالا از طریق مرحوم کلینی، مرحوم صدوق، به گونه ای که دیگه مثلا اینا اگر روایاتی که موافق مذهبشون بوده، اینا دیگه مثلا تو این تصفیه شده اینو چه مقدار مصاب میده؟
یعنی اونهایی که آمده
اینطوری
دیگه نیاز نیست که دوباره اینا،
بله یعنی اینایی که میگن تصفیه شده از مرحوم کلینی در ابتدای قرن، مرحوم صدوق، بعد تو بعضی چیزام که از جناب شیخ مثلا زنده شده و الان متعارض دیده میشه، خیلیاش میگن اونایی بوده که تو قرن 4 مثلا تصفیه شده و بعد الان مثل ابن ادریس و اینها مثلا این روایات رو
ببینید. در این که این تصفیه شدن به حمله شایع تکوینیه، یعنی وقتی بزرگان امامیه روایت را میدیدن میخواستن برای آیندگان بگذارن، اینجور نبوده که همینجور سهلنگاری بکنن، به تعبیر آجی آقا دینشون بوده، همین نبوده که بگن نه روایت همین که کسی گفت دیگه روایت هست دیگه، اینجوری معقول نیست. اونم برای بزرگانی که اون نقطه های عطف فرهنگ هم و فرهنگ سازی برای آدم، این بلا ریب هست. اما این که بگیم استیعاب چنین چیزی بوده، اینم نمیتونه بگیم هزینه میبره، باید تصریح کنم بگم ما بنام این بود تک تک روایاتی که میاریم این سنجش را به کار ببریم، امر روایت بسیار وسیع بوده، درست کافیه شریف 20 سال نوشته شده، زمان خیلی برده، تعداد روایت هم بسیار زیاد. اگر مرحوم کلینی فرمودن که من بنابراین داشتم یه فیلتر گذاری بسیار ظریف و دقیق که هرچی خلاف این است نیاد، این که اتفاقا اگر این کار میکردن از نظر کلاس علمی و بحثی کار ضعف پیدا میکرد. چرا؟ خاطری تخصص یک متخصص در فیلتر گذاری دخالت میکرد، یعنی یه مبانی برای خودش داشت یه نفر است دیگه. و این لزام اهل سنت میگن که یک از اعتراضاتی که به شیعه دارن اینه، میگن آخر شما اون تو مناظره مستقل لندن بود هی تکرار میکرد به شیعه ها میگه اون سنی، میگم من اینه تأخذون دینکم، آخه شما دین دین از کجا میگیرید؟ درست؟ از کافی؟ بعد میگیم کافی خودتون میگید که چقدر ضعیف داره. خب پس چی شد مرجع؟ اهل سنت چی میگن؟ میگم ما صحیح داریم، صحیحین، تمام شد صحیحین. من اینه تأخذون دینکم از روایت صحیح، اون کتابی که مرجع صحیح. اتفاقا این حرف بر علیه خودشونه، بر علیه خودشونه. حالا چرا این چیزی که خلاف فطرت در اهل سنت میشه کوبیده شده؟ چند بار دیگه عرض کردم این تقدیر الهی و اتمام حجت قطعی الهی بوده. باید در اهل سنت بر خلاف فطرت نوع بشر دو تا کتاب صحیح داشته باشن که قبول کنه همه شا بگن تالیتل به کتاب الله است. چرا؟ خب بابا بخاری میگه کیه یه متخصص، مسلم کیه متخصص؟ آه یه متخصص میتونه اشتباه کنه، این که روشنه. چطور شد دو تا متخصص شما در جهان اسلام کتابشون شد تالیتل به کتاب الله؟ درسته؟ برای اینکه یه چیزایی در عالم اسلام بود تلاش اکید داشتن برای اینکه محوش کنم. درست شد؟ خدا متعال میگه نه، من دو تا کتاب میذارم که همه قبول کنن. اونایی هم که میخواستن محوش کنن اون منافقین و اعدای دین، من گوش این دو تا مؤلف رو میگیرم تو همین دو تا کتاب بیارم، برای اینکه احدی از مسلمین دیگه بعدن تا روز ظهور ام نباشه که بگه که من نمیدونم، نه اینا ضعیفه، اینا گفتن. فکرش کنید ببینید خلاف فطرت بشره که دو تا کتاب از دو فرد غیر معصوم ولی متخصص بشه چی؟ بشه حکم اسمت داشته باشه. یعنی الان شما اگه ببینید اهل سنت با صحیحین برخورد معصوم دارن، اونایشون که متخصص نیستن و کار نداشته باشید. اگه برید تو فضای تخصصی فن میگن صحیح بخاری اخرجه و شیخان تمامه دیگه، متفقون علیه. متفقون علیه چی؟ یعنی بخاری و مسلم هر دو آوردن دیگه، شد متفقون علیه. حالا ذکر دید خب او میگه من اینه تأخذون دینکم، بابا دین را چی میگنم؟ از مسلمات، از متواترات، از واضحات، نه از یه حدیث کتاب کافی که یک نفر بلو خبره هست اما یه نفر غیر معصومه. این از افتخارات دوانشی است که میگم ما کتابی از این مشکل اینجور داریم اما نگاه میکنیم. خود مرحوم کلین هم نفرمودن که من تک تکشا از اون این فیلتر قطعی رد میکنم. نه
نسبت به جهل و خاطرم هست این مقدار تصفیه رو قبول میفهمدید، مرحوم شیخ هم اینو داشت که دیگه روایات مجعولهی که دست
غیر مجعولش هم بود. حتی عرض کردم اصلا به حمل شایر این از هم میبینید زمانت دادن یک مؤلف یه چیزه، به حمله شایع بناء فطریش بر اینه چیز دیگه، بناء فطری مؤلف بر اینه که حتی ضعافی را که به نظر خودش ضعیف است میذاره کنار نمیاره، اونایی را که در نظر خودش میگه صحیح اندل خودما، یعنی بنایش بر صحیح اندل خودما که بیاره، این فطریه. اما غیر اینه که بگه من چنین میکنم. اما صحیح بخاری و مسلم فرقشیه، بخاری تاریخ داره، ادب المفرد داره، چند تا کتاب داره، اونجا نگفته من چی میارم صحیح، اما در الجامع و صحیح قید کرده اونی که میارم چیه؟ حتما صحیحه با قیود خودش، که مثلا باید غیر از معاصرت ملاقات و سماع هم ثابت بشه که مسلم اینا نداره. بخاری شرط بالاتری داره از مسلم، میگه دوتا راویی که من از اونا میخوام نقل کنم غیر از این که میدونیم معاصرت دارن لقا دارن با سماع هم ثابت بشه، یعنی تصریح شده باشه که سمع منه، این راوی از او شنیده، نه اینکه ولو معاصر بودن از او نقل کنه که احتمال بدیم واسطه اینجا افتاده باشه. شرطی که مسلم بلزام ببینید مستدرک حاکم خیلی جا میگه که علا شرط مسلم، علا شرط بخاری، یا ذهبی میگه علا شرط مسلم قید میزنه، این شروطشون فرق میکنه. او داره ضمانت میده معلم که باید سماع ثابت بشه. تا من سماع تمام مراتب سند ثابت نباشه و تصریح نکرده باشن، من اینا توی بخاری نمیارم جامعه صحیح به عنوان سند. اینجور چیزی ما نداریم و اتفاقا مانی هم نداره جامعه صحیح بنویسن، کما اینکه ابن حبان صحیح نوشته، ابن خزیمه صحیح نوشته، اینا همه صحیح دارن، اما بین اهل سنت صحیح ابن حبان و صحیح ابن خزیمه به عنوان صحیح جا نگرفته که، ولی زمان بعد هم بیان به راحتی آمد البانی نمیدونم اون شایب ارنعوت خود صحیح ابن حبان را صحیح ابن خزیمه را تحقیق کردن، خیلی هاشون میگن قبول نداریم صحیح، اما تا حالا کسی نیومده صحیح بخاری و مسلم را تحقیق کنه بگه ما اینا قبول نداریم. چرا؟ چون آبروش میره. بین فضای اهل سنت اون متخصصی که بخواد بیاد دوباره سنجش کنه مثل صحیح الکافی تو شیعه می نویسن، خب کسی ناراحت نمیشه، میگه فقط روش درستی، و الا به مرحوم مجلسی تو مرآت میگه صحیح اون ضعیف. اما تو اهل سنت این نمیشه چنین چیزی که کسی بیا بگه من میخوام چیکار کنم، تحقیق کنم صحت اسناد بخاری و مسلم جواب بفرم. چرا اینم عرض کردم؟ من اینجوری عقیده‌مه، خدای شما وقتی روایت صحیح بخاری میبینید یکی، فقط متاسفانه ما کار نکرد، چیکار کنم؟
لازم محتوا که ایراد میگیرن، درسته یه شوهی داره به روایت بحث وقت میکنه، میفهمید
کی ایراد میگیره؟
صحیح مسلم قبول نمیکنن تو بحث وقت
کی برن. همین صحبت سر اینه که
خود
اهل سنت که شما میگید کیان؟ اون متخصصینشون که تو فن و بله، من یک جا فقط سراغ دارم، حالا اینا دیگه میره جالبه. البانی کتاب داره سلسلت الاحادیث صحیحه و سلسلت الاحادیث ضعیفه، حالا تو کدوم تو اون ضعیفش آورده به نظر. یکی کتاب یکی حدیث رو که در صحیح بخاری است اینجا میاره تضعیف میکنه، اینم کجاست؟ همون روایتی که از روایت شیعه مفادش سنگین تره. اهل سنت هی بهش یه ایراد میگیرن، میگن شما چی میگید ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاث؟ چی شد حضرت برن همه فقط سه نفر؟ درست شد؟ تو همین صحیح بخاری نگاه کنه، میگه چی؟ حضرت فرمودن که دیدم دارن میرن گروه گروه رفتن، لم یبق الا مثل حمل نعم، از اینا که رفتن باقی نموند مگر مثل یه گله شتر که برمیگرده، چند تاشن که گم شدن بر نگشتن، مثل این چند تا شطوری که بر نمیگردن همین فقط باقی موند، برخیه صحابه ما همه رفتن، ارتدوا علی ادبارهم القهقرا. اینا چند تا ارتدو داره بخاری که البانی با اونا کار نداره، چون خب میشه یه جوری معناش چند تا اومد، اما این یکی را دیگه خیلی عجیبه، مثل و حمل نه، یعنی شیعه اگه میگن سه تا از یک گله شطور که معمولا سه تا نمیمونه، یکی دو تا، و حتی یکی و دو تا هم را میگه مثل یکی دو تا فقط موندن. اینجاست که البانی اینم ند بره در ذیل خود صحیح بخاری ها، یه کتاب وسیع عظیمی اینا میاره خچه میکنه، میگه که این دیگه نمیشه، بعد توضیح هم میده
محتوایی هم دست نمیگیره،
اشکال محتوایی اونجا میگیره به همین
نه
اون میگه عمل نکردن فقها ها، اون مطلب دیگه، من فقها فتوا ندادن، فتوا دادن بر طبق یک حدیث فرق میکنه، فقیه فقاهت هم را اعمال میکنه،
از پیامبر لباس پیغمبر رو خواست که بر عبدالله موقع نماز بکنه، از اونجا رو که آیه خواهد رو ساتم شد سویتی میگه از اون روایت موضوع هست.
بله، یعنی در صحیح اینه
خاطر بخاری اون روایت توی کم میگه اون از روایت موضوع از این روایت
ببینید شروع الموضوعات شروعش مال ابن جوزیه، ابوالفرج ابن جوزی الموضوعات نوشته، با فاصله 300-400 سال چندین بار اینا هی بستش دادن، الموضوعات را سویتی داد، نمیدونم که داد 3-4 تا دیگه داره که الموضوعات را تو اهل سنت، و اتفاقا این کتاب الموضوعات ابن جوزی که از بهترین کتاب هاست، یعنی اگه او این موضوعات رو جمع بری نکرده بود بسیاری از این روایات نسیه من سیاه میشد عملا، او آمد به عنوان الموضوعات جمع بری کرد، حالا مینو عجب خوبم تو میگی موضوعه، حالا بعد ببینیم. سیوطی خیلی جاش میگه، میگه او گفته موضوع، اما فلانی هم نقل کرده، فلانی هم کرده. یعنی میگه دیوار کوتاه پیدا میکنه تو سند، میگه اینا این وضع کرده. سیوطی میگه بابا فلانی هم بدون این تاریخ نقل کرده، و اگه زیر سر او بود که چرا پس او نقل کرد. خیلی جالبه این بحث موضوعات. حالا اونی که شما میفرمایید صحیح اینا موضوع بدونن، من برخوردی الان تو حافظم نیست، بعد دقیق پیدا کنیم ببینیم. اما اونایشون که متخصص کار نیستن چرا؟ خیلی کلیپ ها میاد، چیزایی که از این دانشجوهایی که در الازهر درس خوندن، یه تهاجم هایی به صحیح بخاری مسلم دارن. این ها یه مثل فضایی که اونایی که اونجا میدونن، اینا متخصص کار نیستن، همینطور یه عنوانی دارن. اونی که مثل البانی رو ببینید، البانی تفاوت میکنه، شایب ارنعود تفاوت میکنه. اینا کسایی هن که رشته شون اینه، متخصص کارن. خوبه یه رساله بشه که از صحیحین هم حالا غیر متخصصینشون و هم متخصصینشون کدوم روایات اینا را مثلا چیکار کردن، تضعیف محتوی کردن، امثال مقاله بشه خودش خیلی خوب.
خود بخاری مگه میگه اون عالمی که در نیشابور بود
برخوردی
که کرد
که
بخاری
و
مسلم در شبانه از
نیشابور؟ بله، اون مال سر قضیه فتنه بود، میگفتن کلام الله حادثه یا نه. ظاهرا بخاری میگفت که الفاظ حادثه، الفاظ کلام الله حادثه، همین بلا سرش آوردن. سر اون قضیه حدوث کلام الله بود، نه سر تضعیف در حدیث. اختلافی اونجوری بود.
بله. آقا من طبیعت کار اینه که محدث حدیث صحیح به قدم آیی رو نقل میکنه، یا مخالفان طبیعت کار اینه که اونی که ضعیف به قدم آیی نقل میکنه ولی اون مردد رو نقل میکنه.
یعنی ببینید، اگر بخواد ضعیف قدم آیی را هم نقل نکند، باید هزینه تصریح بگذاره، بگه من نمیارم، ولی میخواد جامع نقل کنه یه چیزایی را به صورت فطری خودش نمیاره. اما وقتی این هزینه اضافی را اعمال نکرده، این مجال برای ما هست که وان نگاه میکنیم، میگیم حتی به نظر خود او محتمل است که مقبول نباشه.
آثار صحیحه عن صادقین این مثلا بارو نداره که من دارم تضمین میدم مجهولات توش نیست، یا حتی اونایی که توی مثلا برای وقفه، اونطوری که تو سند نگاه کنیم همه واقفن، مثلا قاعده الزام و اینا رو مثلا از عبدالله ابن جبل شروع میشه دیگه، همش هم دیگه مثلا همه اینها واقفی بودن و دیگه برای همین هم اصلا هیچ کدوم اصلا توی قرن 4 هیچ کدوم این روایاتشو نقل نکردن. یعنی این آثار صحیح این بارو نداره
به صورت کلی. نه ببینید، ما یه چیزی داشتیم در احتجاج یک چیزه، در مطالب کلیه به صورت الف و لام آوردن یه چیز دیگری. تو حاشیه مولا عبدالله بود عبارت تفتازان، میگفت یه چی داشتیم، چهار تا چه بود، محصورات عربه، موجبه کلیه، سالبه کلیه، نمیدونم موجبه جزئیه، سالبه جزئیه، المهمله، الانسانو کاتب، این کدومش بود؟ هیچ داشت، نه سالبه جزئیه بود، میگفتن چی؟ المهمله. مهمله مفادش چی بود؟ عبارت تفتازم یادم تو والمهمله تو تلازم الجزئی. یعنی وقتی میگیم الانسان و کات، نمیتونید گردن این بذارید یعنی کل و انسان کات، ملازم والمهمله تو بحث منطقش عرض میکنم. اینجا هم که ایشون میگه من این کتاب عظیم کافی را دارم مینویسم، چه کار میخوام بکنم؟ میخوام آثار و صحیح من اهل بیت علیهم السلام رو بیارم. این غیر از اینه که بگه کل و واحدن واحدن به عنوان محصوره، من نگاه کردم کل و واحد واحد، اون معلومه یک کسی کتاب می‌نویسه که نمیخواد همینجوری حاطب اللیل باشه به تعبیر، تو شب وقتی کسی چیز جمع میکنه با خار و خاشاک همینطور جمع میکنه، حاطب اللیل میخواد تنخیص کنه، میگه حاطب اللیل. ابن تیمیه وقتی به مفسر کیه سعلبی روایتی را علامه هلی رضوان الله علیه از سعلبی نقل میکنن، میگه این سعلبی که حاطب اللیله، کسی که تو شب بره هیزم جمع کنه، بعد که میاد ببینه خار و خاشاک و همه چی توشه دیگه، چشمش ندیده جمع کرده. خب حالا این آیا کسی که میاد کتاب میمیسه نمیخواد حاطب اللیل باشه؟ 20 سال عمرش هم میگذره کافیه عظیم و شنا میمیسه که نمیخواد اونجوری باشه؟ که این به صورت تکوینی. لذا میگه آثار و صحیح ها. هیچ مشکلی هم نداره. اما این که یعنی کل و واحدن واحدنش توی این اصلا در مقام مدح یک کتاب و اعلان جهت گیری مؤلف یک چیزه، ضمانت دادن به این که مثلا ببینید بخاری وقتی ضمانت داده که من صحیح میارم، میدونی یک از آثارش چیه؟ اهل سنت میگن تعلیقات بخاری صحیح هست که چی؟ که انه او اصح از سندهاش هست. تعلیق بخاری چی؟ یعنی اگه بخاری سند را برداره تو جامعه صحیح، درست شد؟ تعلیق جازم. تعلیق جازم هم چی؟ یعنی مثلا قیل کذا یا یقال قال کذا، اینا نه. اما تعلیق جازم یعنی بدون سند، اما بخاری میگه که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نمیگه تعلیق جازم، یعنی به حضرت نسبت میده بدون سند. به نظرم در این حدیث شریف فاطمه بزعتون منی در یه جاش هست، یا سیدت و نساء اهل جنه، یکی از جایی که تعلیق جازم همینه به نظرم، که میگه قال رسول الله، سند نمیاره. من از حافظه دارم بعد مراجعه کنم. یکی از جاش همینه که تعلیق جازم میگه قال عمر لولا ان یقول الناس زاد عمر فی کتاب الله لکتبت آیت الرجب یدی. خیلی جمله مهمیه با تعلیق جازم. قال نمیگه که یقال، نمیدونم قیله. الان ببینید وقتی مؤلف ضمانت میده بعد میگن چی؟ میگن پس اگه قالم گفتی تمام، تو ضمانت دادی تو این کتاب جز صحیح نیاری. اما اینجور حرفی تو کافی باشه ما و رویه، این چقدر مرمه کلی نیست سند را میدازن، دیدید که میگن و رویه تو کافی. ببینید شما چی میگن رویه ها را میگه، چون ایشون گفته الاثار و صحیحه، اینم یعنی اصلا کار به سندش ندارم. نه، الاثار و صحیحه یعنی جهتگیری من برای این بوده، اما این که ضمانت بدم برای تک تکش نه. خب فقیه هم با این که ببینید احسن مثال خوبی بود، با این که خود فقیه مرحوم شیخ ضمانت دادن تو مقدمش، بعد فقها ها میگن بازشون عدول کرد. یعنی کتاب حجیم نمیشه. من دیدید دیگه بحثیست در این که اون ضمانتی که صدوق اولش دادن ازش عدول کردن.
خاطرتون هست که امام که مرسال جزمیه رو حجت دارم صدوق
اولش. بله عدول این شاید هم نمید صفحه هم تو فده که ایجاد شد یا نشد، تو جلساتی راجع به همین بحث پیش اومد که کجا عدول ایشون بود. الان خلاصه، حالا برکت در اینه که هرچی نیمه کارمون بریم دنبالش. من مکرر شما تشریف نداشتی یا اونایی که تشریف نداشتی به عنوان یه طلبه ای که همطور کتاب جلمون باز بوده اون عرض میکنم، پیگیری چیزایی که بین مباحثه به صورت مراعا میمونه یک برکتی خدا متعال درش قرار داده که کسی که بره دنبالش فقط میبینه. مبادا مباحثه بشه یه چیزی الان ندونیم بعد همین بریم دیگه. ملازم این از سریع یادداشت بکننم تو ذهن بسپاره بره خونه، لغت هست نگاه کنه، آیه هست نگاه کنه، تفسیر عرض کنم که همین مطالب علمی اینا رو یاد و یادداشت کردنش که وقتی نمیبره. میگید میرسیم خونه فرصت نی، خود دو کلمه آدم یادداشت کنه که این چیزی نیست. شما یادداشت میکنید بعد میبینید 20 تا موضوعه تو ایام تعطیلی برگره میذارید جلویتون، این 20 تا رو با سر فرصت نگاه میکنید، غیر از اینه که محو بشه فراموش بشه. حالا ایها ان شاء الله اینم یکیش باشه که ببینیم اون مواردی که بعضی گفتن که مرحوم صدوق عدول کردن کجا بوده. خب حالا روایت چهارم عرض کردم این که فرمودن مجهول، ظاهرا قاسم بن عروه در نظر شریف علامه مجلسی در ملاذ بوده. روایت که در فقه هم آمده همون به اسنادی هنه قاسم بن عروه. روایت چی بود؟ روایت مضمون مهمی داره، از صوم لرؤیه و الفطر لرؤیه و لیس الرؤیه ان یراه واحد و لثنان ولا خمسون. خیلی مضمون مهمی است، ولو سند صحیح نیست اما مؤید است به اون روایت که همون روایتی که خوندیم صحیحه محمد ابن مسلمات دوم در اون دنبالش بود که و قال حماد لا اعلم الا چی؟ قال ولا خمسون. یعنی از طریق حماد که اونم سند خوبه نقل ولا خمسون بود معیده، همین روایتی که این صحیحه نیست سندش اما معید دار. ولا خمسون چی؟ البته ولا خمسون اون صحیحه من دوتا احتمال عرض کردم، اونا رو دلوتر گذشت دیگه. رو اون احتمال که آقا تایید کردن و تقویت کردن، رو احتمال معید این میشه که 50 نفر هم شهادت بدن کافی نیست. خب اینجا عرض کنم که دو تا دیگر روایت داریم که حضرت فرمودن که دون 50 عدد القسامه، اونم باز شهادت وقتی هوا صاف باشه قبول نیست. اینم دو تا روایت. این دو تا روایت خب هنگامه ای تو فضای کتب فقهی شده که تا حالا هم هست. الان ببینید در عروه، همین عروه 6 جلدی جلد سوم صفحه 628 منزل تشریف بردید اون و دهاشی هم نگاه کنید، مرحوم سید میفرمان هلال چجوری ثابت میشه؟ طرقی داره. رؤیت المکلف، التواتر، اشیاء المفید للعلم، الراب مزی و سلاسین، الخامس البینت و شریعی بچی و هی خبر و عدلین. دو نفر عادل شهادت بیده. اینجا که ازم میفرمان لا اگه هوا صاف باشه که کم، شما مرحوم سید اگه هوا صاف باشه چی؟ بعد تسریع میکنم سید میفرمان لا فرق بین ان تکون البین من البلد او من خارجی، جواب روایت، و بین وجود الا فی السما و عدمها. این تصریح صاحب عرب است، چه آسمان ابر باشه چه نباشه شهادت عدلین کافیه. خب مشهورم همینه، ولی شما الان حاشیه عرب را نگاه کنید، چندین محشی اینجا داریم، تو دهاشی هم تو دهتا حاشیه به نظرم 4 تا یا 5 تا که حدود نصف میشود اشکال کردن که اگر هوا صاف باشه شهادت عدلین کافی نیست، با اون احتمالاتی که عباراتی که آوردن خود مراجعه میکنیم. شروع این مطلبم از مرحوم شیخ و اینها بوده، قبلا بین متأخرین از صاحب حدائق است که عبارت چیزی هم صاحب جواهر به حدائق میگن، میگن ظن انه اتا به ما کذا، قبول نداره حرف صاحب حدائق. الان شما حدائق جلد 13 من رو عرض کنم که مراجعه بکنید، صفحه 254 اونجاییش که منظور من از قبل شروع میشه. یه عبارت ایشو از محقق دارن که چون الان وقت رفته من میخوام اون چیزای اصلی رو بگم، ایش تأمل کنید برای فردا. ایشو میفرمان که روایتی که عدد قسام باید کمتر نباشه را عجاب انهما المحقق فی المعتبر 254 جلد 13 حدائق. عجاب به چی؟ به ان اشتراط الخمسین، که ما بگیم وقتی هوا صافه حتما باید 50 نفر شهادت بدن، لم یوجد فی حکم سوا قسامت دم. قسام چیه؟ ببینید عقد بینکم بالبینات والایمان، البینات علی المدعی والیمین علی من انکر. من المدعی تعریف های رائج، من ترک ترک، مدعی کیه؟ اونیه که اگه ول کنه مطلب تمام میشه، کسی دنبال اون نمیره، میشه مدعی اوست که دنبال دیگریه. اما منکر لو ترک لم یترک، میکشنش پیش قاضی و دادگاه. خب مدعی باید بینه بیاره، اونی که منکره که ولش نمی کنن او برای اینکه رهایی پیدا بکندم صرف ادعا رو لوس نمی کنن، باید قسم بخور. ولی یمین علا من انکر الا فدم. ببینید محقق می فرمان که لم یوجد فی حکم سوا قسامت دم. اصلا میگه قسم هم قسم است به خاطر اینه که اصلش از همین قسام است، با قبل این گفتم قسامن تسهیم، قسم قسم کردن. 50 نفر از قبیله شخص میان در دم. خب دم چه تفاوتی داره؟ لا یقل دم امرئ مسلم، خون یک مسلمان نباید ضایع بشه. همینجوری یه دفعه ببینن کشته شده دو تمام، بگن آقای ولی دم بیانه است یا نی؟ نیست. مدعی کیه در ولی دم؟ ولی دم مدعیه. لوترن بگه بره کنارش که کسی کار نداره، میگن خب کشته شد. مدعی ولی دم است. مدعی باید بیانه بیاره، میاد میگه بیانه داری؟ میگه من کجا دو تا شاهد عادل دارم که دیده باشن داره میکشه. ولی این چی؟ کسی که من مقتول مظلوم کشته شده، چرا خونش هدر بره؟ خب اینجا چه کار کردن؟ میگن اگر لوث موجوده، حالا لوث اعتبار داره نه، مشهور میگن معتبره. یعنی چی؟ یعنی متهم به قتل مظنونن معلوم باشه. اینجا از استثناءات ولی یمین و علامن انکره، یعنی ولی که مدعی است، مدعی ابتدا او قسم میخوره، اما نه قسم یکی بخوره و قتل ثابت بشه. با وجود لوث که اتهام است، مدعی میاد از قبیله خودش 50 قسم میارن. اینو میگیم قسامه. 50 جمع میشن قسم میخورن به علمن لا به حسن، میگن ما میدونیم فلانی کشته، به حساب لوث، یعنی اونی که متهم بوده نزدشون. بیان میگن این 50 جانب کیان؟ جانب مدعیان که فی حد نفسه باید بیانه بیاره. اگه بیانه نداشت یمین میرفت سراغ منکر. اینجا انتقل الیمین و الی جانب المدعی. چرا؟ اهمیت دم، چون لا یطل دم امر این مسلم، چون خون. اینجا میگه اول فعلا کار مدعی را محکمش میکنه، نه اینکه او یه قسم بخوره بره طرف این کار. ولی قسمی غلیظ 50 قوم او بیان ولو ندیدن با چشمشون، اما از شواهدی که از قبل مثلا بودن، نزاعشون رو دیدن، دشمنیشون رو با هم دیگه دیدن، به علم رسیدن. لوث همینه. البته بعضی ها میگن لوث معتبر نیست، حالا هرچی هست، این قسام محقق. محقق میفهم ببینید اشتراط خمسین لم یوجد فی حکم سوا قسامت الدم ثم لا یفید الیقین بل قوت الظن. خود قسامم که یقین نمیاره، فقط قوت ظن میاره. و هی تحصل به شهادت العدلین، اگه زن قوی میخواد عدلین هم همینه. بعد اینا میگه، من عبارت خوندم برای این. بعد میگه ثم قال و بالجمله فانه مخالف لما علیه عمل المسلمین کافتن فکان ساختن. اینا یه طلبه نمیگه، اینا محقق اول صاحب شرعی دارن میگن در معتبر. میگن حتی برای تخویت فرمایششون میگن آخر این عمل 50 که خیلی مهونه اجتماعی میبره، یه بار باید بین شیعه نقد شده باشه که در محضر امام یا سایر بزرگان شیعه بگه 50 هوا که صاف است دیگه، خیلی تو تابستون نوعا هوا صاف، درسته؟ بگن ما 2 نه 50 باید بیان شهادت، یه جا باید نقل بشه، فقط یه حدیث که دون 50 قبول نیست، درسته؟ این به این لذا میگه عمل المسلمین کافتن فیکون ساختن. لذام از بعد از صاحب شرایع الان اگه بگم مشهور میگن رؤیت هلال در هوای صاف با 2 شاهد عادل ثابت میشه یا نه، چی شما میگید؟ سریع ارتکاز همه اینه ثابت میشه. یعنی اون احتیاطات و این روایات را کسایی که متخصص نیستن نشنیدن. مشهور مسئله گوها میگن ثابت میشه. خب پس این روایت چجور باید معنا کنیم؟ خب مثل جلسه قبل عرض کردم، مثل حاجی زنجانی تو کتاب سوم اینجور یادمه، الان دوباره نگاه نکردم، ایشون فهمدن متعبدی. ما به مفاد حدیث متعبد میشیم، میگیم اگر صاف بود حتی 49 شاید تصریح کرده بود، 49 نشد 49 ما متعبدیم، باید 50 باشن. این فرمایش ایشون که نمیدونم آیا عبارات شیخ و اینام صریح به این هست یا نه. این ماله فرمایش صاحب حدایق همین مسیر را میرن، اما 50 را معنا میکنن علم. از جای عجیبه صاحب حدایق هست نسبت به ایشون که اونطور التزام دارن، میگن این که از فهمدن 50 این مقصود عدد 50 نیست، مقصود حصول علم است. و حالون که حضرت تصریح میکنن دون 50 قبول نیست، لا عجز یا دون الخمسی، آخه سریعه در این که دون الخمسین شما معنا میکنی یعنی علم. بله؟ بله ایشون یه جاش هم دارن که گاهی بیانه موجب علم است. و اساس حرف صاحب حدایق اینه، ایشون میگن این روایات فتوای مختارشین آخر که همین کلمه است، میگن وقتی هوا صافه شارع لا یرضا بنون العلم، بدون علم به پایین تر از علم راضی نمیشه. وقتی هوا صافه، وقتی هوا صاف نبود چرا؟ روایات بیانه اونا پیش میاد. خب اینی که الان من میخوام عرض کنم روش تأمل کنید به زمینه جلسات قبل، واقعا این که گفته میشه تنقیح منات مشکله، مستنبت الا حجیت نداره، بعضی جا که آدم میرسه میبینه حرفیست. یعنی گاهی وقتی چند تا مطلب به احتمال مطرح شد، آدم میبینه بابا تو یک فضای یه احتمال سلطان بود، هیچ رقیبی نداشت، همه هم دیگه تلقی به قبول میرفتن جلو. الان تو این فضا همینه، خیلی عجیب. شیا را حتی شیا میگن باید مفید علم باشه، باید مفید علم باشه، اگه شیا مفید یقین و علم نبود فایده نداره. لذا سیدم در متن عرب فرمودن اگر خطأ حاکم را بدونید، مثل چی؟ مثل اینکه بدونید استناد کرده به شیاع ظنی تا این اندازه. یعنی حاکم حکم کرده، شیاع به یقین نرسیده بوده، خطأ حاکم را در مستند میدونه. این شیاع باید موجب علم باشه، المتواتر. بعد میگه از شیاع نمیدونم در نظر مرحوم سید فرق این دو تا چی بوده، فرموده از ثانی التواتر، از ثالث الشیاع المفید للعلم. شیاعی که مفید علم باشه تفاوتش چی میشه؟ شاید متواتر اینه که خود نفس مخبر عن شهادتن عددش بالاست، شیاع نه، پخش شده بدون این که همه بگن دیدیم. مقصود سید این بوده روشن. الایال المفید للعلم یه نکته خیلی خوبی را محقق تو عبارتشون بود، فرمودن چی؟ فرمودن بابا قسامه‌ای هم که 50 نفرن چی؟ ثم لا یفید، یعنی خود همین 50 نفر لا یفید الیقین بل قوت الظن. این عبارتی است از محقق یاد داشت کردنی برای هم. مسئله چی؟ این که در تواتر و مخبرات زیاد ما به یقین ریاضی نمیرسیم، هی زن قوی میشه تا جایی که دیگه احتمال را به عنوان احتمال ضعیف اعتنا نمی کنیم. ببینید محقق اینجا میگن بابا با این که 50 نفرن اما چطور شد 49 نفر یقین نبود، با یه نفر دیگه شد یقین؟ اصلا این معقول نیست. هی هرچی تعداد میره بالا زن داره قوی میشه، داره به اطمینان میرسه، متعاخم علمه، ولی به علم نمیرسه. معنای عبارت صاحب اینه که یعنی شما روا داری وقتی یک یک اضافه میکنید، ممکن نیست به یه جای برسید که یک بعدی را که اضافه کردید بشه یقین ریاض، یعنی احتمال باز ضعیف میشه و زن قوی میشه، نه اینکه بشه اون یقینی که مطلوب شما. این عبارت محقق. خب حالا آقا فهمیدن ببینید اون چی که مرز میکنم اینه، عبارت متأخرین در عرب بسیاری از علمایی که من تا هرچی نگاه کردم دیدم، صاحب حدایق هم که به تفصیل گفتن روایات لا خمسون، روایات لو رعاه و واحد رعاه و الف، همین روایت این را که اینا میگن شارع میفرماد وقتی هوا صافه علم درست شد تمام شد. من شارع وقتی هوا صافه بدون علم راضی نیستم، علم علم. خب وقتی هوا صاف نیست حالا دیگه گذشتم. خب علم داره احراز موضوع میکنه به اینکه یه ذره ابر تو آسمان باشه، شارع میگه من این حالت علم شما را میخوام، ظن حاصل از دوتا شاهد عادلم کافی نیست، قیدم نمیزنن ها که حتما همه برن استحلال کنن. ادهی ماشینه و به این خیدارا زدن نگاه کنید برای فرد. اما اونی که من میخوام عرض کنم، آیا واقعا اینجوریه که این روایت میخواد بگه وقتی هوا صافه من طرفدار علم تو هم، اونم علم یقینی. وقتی ابر اومد تو آسمان دیگه از علم دست برداشتم، حالا دیگه زنم خوبه. و یعنی اینقدر علم ارزشش اینه که هوا صاف شد، من میخوام عالم باشی، قبول ندارم دونش. ابر اومد تو آسمان دست از علم برداشتم. خب ابر اومد دست از علم بر نداره، آخر اگر علم قد مهمه چطور شد به یه ذره ابر بیادن فوری دست بر میداره؟ درست شد؟ اما اونطوری که من عرض کردم تو جلسات قبل، روش تأمل کنید، اصلا شارع در این عبارات هیچ جام کلمه علم نیامده. اصلا مقصود از القاء این روایات حصول علم نبوده وقتی هوا صافه و امثال اینا که شما بگید اینجا علم، مقصود از اینها چی بوده؟ این بوده که فرض الله روی حساب با تعظیم شعائر و ضوابط کلی شهر که چی بود؟ استیعاب مکلفین، تسهیل بر امت، عدم اختلال نظام، تعظیم شعائر دینی، درسته؟ اینا باید باشه. پس شارع کاری میکنه در امتثال امر مولا فوضا اختلاف اینا نباشه. مقصود اینه من میخوام این امر با اتفاق کل، با اجتماع مجتمع انجام بشه، نه با اختلاف و تفرق. درست شد؟ در اینجا میبینید اصلا شارع نمیگه من وقتی هوا صافه عاشق علم تو هم. این نیست که شما بگید پس ببین دو تا شاهده عادل که علم نیمد پس رفت کنار. صاحب هر دارد اینجوری ایشون میگن این هوا صاف باشه بگینه فایده نداره، مگر علم بیاد، کما اینکه خمسون موضوعیت نداره. فرمایش عرض من اینه، وقتی هوا صافه مزنه اختلافه که بگم بابا، یعنی هی تضعیف کنن اون بیننده ها را. وقتی چنین مزنه اختلافه، شارع میگه اختلاف نکنه، کاری باشه که رؤیت یقینی تو کار باشه، اما نه اینکه من مقصود من اینه که من اشاره طرفدار یقینم به ما انه حالت المکلف، بلکه من دنبال چیم؟ اینم که نزاع نباشه.
خصوصیت عدد چی که ذکر کردن؟ لاویدونم خمسونم
اتباقا در خصوصیت عدد برای اینه که وقتی هوا صافه یه عددی باشه که دیگه اون عدد اختلاف را برداره و لذا اشکال محقق وارد نمیشه. ایشون فهمیدن وقتی هم شد 50 چیه؟ قوت زن میاره. یقین نشد که، بله اگه شما به روایت نسبت بدید دنبال یقینه، اشکال محقق وارده، یقین که نیومد که. اما اگه به روایت نسبت بدید که میخواد فرض الله با تشتت شتات اختلاف و عدم اجتماع کل بلد اسلام بر رویت نباشه، خب دیگه خوبه. 50 تا ضابطه، 49 تا حکم نمی کنن. درسته؟ 50 تا رو می کنن. اینم نه از باب اینه که متعبدیم. اگر ما این استنباط صورت برسه، تعبد نسبت به منات حکم میشه. منات این است که کل بلد اسلام بدون اختلاف با اجتماع روزه بگیرن. درست شد؟ با ولذا جلسه قبل عرض کردم، اگر در شرایطی بود حاکم بود یا حتی حاکم هم نبود، دوتا شاهد عادل هم شهادت دادن و اون مقصود شارع انجام شد. مقصود چی بود؟ یعنی کل بلد متفقا با شاهد دوتا عادل روزه گرفتن، شارع و مقصود خودش رسید. نه اینکه امام بگن اگر هم شما روزه گرفتید مجتمعا باز 50 موضوعیت دار. 50 برای اونجاییست که چون هوا صافه مزنه این است که تضعیف کنید کی را؟ اونو. اینجا وقتی مزنه اختلافه 50. اگر با دوتا اختلافی نبود کل بلد قاطبتن، ولذا اون روایت خیلی زیبا بود. حضرت فرمود اگه یه نفر ببینه فقال القوم چی؟ صدقته، تمامه. یعنی صدقته قوم منظور من شارعه، اجتماع بلد بر روزه گرفتن به تعظیم دخول شهر مبارک منظور منه. ملاحظه کردید؟ نه اینکه الان من میگم چون هوا صافه من حتما، برای من موضوعیت داره حال یقین تو.
49 هم کفایت بکنه، چون که این نکته ای که میفهمم 49 هم میاد. ببینید نکته ای که یه عدد هم ببرید عقب اشکال وارد بشه.
دیگه خمسون ها، نه خمسون،
نه دو تا روایت ولا خمسون
در اتمام. خود این لا خمسون مؤیدی است که خود 50 هم موضوعیت
داره. یعنی من نشه بگم لا خمسون معارض دون الخمسین. دقیقا لا خمسون دیگه ببینن هم فایده نداره. اون دو تاره باید میگه دون خمسین نمیشه، یعنی سریه در اینه که به مفهوم دون خمسون قبول است. این رو باید میگه لا، این خودش هم یه تعارضه. در جمع بندی چه میشه؟ ما اونجایی که با 49 نفر اجتماع بشه موضوعیت نداره. بله، اگر یک جایی مظنه این باشه که با 49 نمیرسه شعار مطلوب خودش، اینجا یه عدد برای ضابطه‌مند شدن رفع نزاع. علاوه ایال ادعی دارن تضعیف میکنن تو اجتماع. شما یه ضابطه میخواید دیگه، ضابطه ای که عرف و خلام به اطمینان برسن، درست شد؟ میگیم 50. تو عدد وقتی گفتیم 50 دیگه یه نفع تقنین عدد است به عنوان یه قانون. وقتی اینجوری شد با همین عدد نظم میاد که حتی یکیش هم نباشه دیگه چیه؟ رو این فضا، رو فضایی که اگر یکی هنوز اختلاف باقی میمونه، درست شد؟ پس با تعبد 50 رفع اختلاف اجتماعی بیرون میشه، به نحوی که مختلف اختلاف اندازنده محکوم میشه. ملاحظه کردی؟ یه عدد میخواد برای اینکه اون طرفی که میخواد نزاع بندازه محکوم است در بین بلد اسلام. حالا فکرش بفرمایید این دو تا تفاوت آیا سر میرسه یا نه. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین.
ان شاء الله. دوین تو دیدی چرا؟ نجی بشه بس این دیگه.
من نگاه میکنم فردا تشویق.
نه خوش حال افته، من عجلی نیست. خدا خوش حال افته.
نویسنده معلوم نیست؟
چرا؟ این صفحه دوم آقا یه چیزه معاصره اینجا دسکتر مدیر روستا کتاب زیادم داره توی کنم.
با این تمزیه که من عرض کردم
الان توابش باید شما دقیقا
فرمایشش اینه، میگه اگر هوا صافه ما متعبدیم دون پنجا نمیشه. بله من عرض میکنم چون مقصود معلومه، حالا شواهدش هم نشد اینجا رفتیم تو بحثای اصالت و رد و اینا طول کشید، با شواهدی که از خود روایت داخلی به خارجی داریم، حتی هوا صاف باشه دو تا عادل شهادت دادن مزنه این اختلاف نباشه کل بلد روزه بگیرن به هر چیزی که ملزماتی که داره کافیه.
منات کردیم،
بله منات، تنقیه منات کردیم از روایت به مجموع ادله، که منات اینه که بلد اسلام با هم بگیرن مزنه اختلاف نباشه، درست شد؟ اگر مزنه اختلاف با شهادت بینه بود نه باید اختلاف رفت بشه شارد. خب با عدد 50 به عنوان یک عددی که قانونش شارع گذاشته که دیگه میگیم مقابل حرف شارع حرف نزن، یعنی میگیم به فرمایشون 49، میگه 49 رو که بازم اختلاف میکنه، یعنی میگه که 49 شد من مدعیم اینا اشتباه کردن اون طرف ها. وقتی امام میفهمه خمسون یعنی داره از ناحیه شارع عددی باز برای رفع اختلاف، نه برای اینکه من عاشق یقینم، خود شارع اعمال میکنه یه عددی را که بعد میگیم دیگه مقابل حرف امام میخوای حرف بزنی ساکت شو، یعنی اختلاف اندازنده در جامعه میشه محکوم، نه به خاطر تعبد به عدد 50، به خاطر اینکه عدد 50 از ناحیه اشاره قدرت اینو داره که دیگه مخالف نتونه حرف بزنه.
کلمه شبیه برشتی که عدد مثلا 15 سال تو سن بلوغ.
بله بله بله، برای اینکه چیکار کنه که دیگه حرف نزنه، این شاره این کارو کرده، درست شد؟ بنابراین تعبد به این معنا نیست، ما میدونیم میخواد اختلاف نبود، ولی زبا اونایی که عرض کردم خب ابر شد، عبر که شد حالا دیگه الان مزنه این اختلافی که خودشون رو تخته کنن نیست، بعد دوتا شاهد از بیرون میان، درست شد؟ میگیم خب دوتا شاهد شهادت دادن طبق ضوابط کلی عالم اسلام که دو عمل کنه.
یه هوای صاف بود، 40 نفر بود، مزنه اختلاف هم نبود، باز حجت.
بله حتی دو نفر عرض کرده، حتی دو نفر شاهد عادل در هوای صاف شهادت دادن، دیگران نرفتن یا رفتن ولی مردود شهاده نشدن اون دوتا نزده حاکم شهر. نمیتونیم بگیم الان این حاکم خلاف شهر حکم کرده، نگفتن سید علمنا خطع مستنده. رو این چیزی که من عرض میکنم، اگر یک حاکم شرعی نسبت به فتوای دوتا عادل شهادت داد در حالی که مخالفم داره، الان نمیتونیم بگیم خلاف شهر فتوا داده. چرا؟ چون حاکم داره با این شهادت دوتا عادل داره نظم برقرار میکنه، یعنی خود حکم حاکم به زمیمه شهادتی که نزد او دادن داره نظم برقرار میکنه تمام، همه مسلمین تابع حاکمن به حکمی که اون مستندش هم شهادت بیینه است. بیینه ای که در ما نحن و فی به زمینه حکم حاکم نظم را برقرار میکنه. چرا وجد نباشه؟ روشن عرض من این اینجور استظهاره که خیلی تفاوت میکنه تا اینکه بگیم مقصود شارع حال یقین هنای آمد. و لزام اون متن عربه باز اشیاء المفید للعلم و اینانه و اشیاء المفید لرفع النزاع، شیائی که میبینیم بلد اسلام همه با هم حاضرن که این روزه را بگیرن. حالا با چیزایی دیگه که